بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مسعود چیتگرها هستم، مربی تغییر، و این پنجمین برنامه رادیو تغییر هست که با عنوان تصمیم گیری به شما تقدیم میشه. البته این اولین برنامه رادیو تغییر در سال جدید، یعنی سال 95 هست، و امیدوارم طبق سه نکته‌ای که در پایان سال گذشته و در برنامه قبلی گفتم، دفتر خلاقیت‌های شما در تعطیلات پر از ایده‌های بکر و نوآورانه شده باشه و در این آغازین روزهای کار و تلاش در امسال بتونید گام‌های اجرایی اونها رو تحریزی کنید تا بتونید همه اون ایده‌ها رو انشالله اجرا کنید. در واقع از همون برنامه قبلی میتونین استفاده کنید و ایده‌های خلاقانه تو دفتر رو اولویت بندی کنید و بعد از اولین ایده شروع کنید به اجرا. ایده‌ها فقط 10% کار هستن و 90% برمیگرده به تلاش و پشتکار و خستگی ناپذیری شما تا بتونین این ایده‌ها رو اجرایی کنید و نتایج حاصل ضرب اجراهای خوب شماست. حتما یادتون هست که گفتم استراتژی با دو اصل خدشناپذیر تعریف میشه، یکی اولویت بندی و دوم تصمیم گیری. در این برنامه میخوام به موضوع تصمیم گیری بپردازم. با ما همراه باشید. معمولا در برنامه‌های رادیو تغییر ابتدا من به یک بازی اشاره می‌کنم، بازی که در رابطه با اون موضوعی است که من دارم با شما صحبت می‌کنم. توی این برنامه با توجه به موضوع تصمیم‌گیری می‌خوام بازی شطرنج رو به شما معرفی بکنم. احتمالاً شما حداقل یک دست بازی شطرنج رو انجام دادید یا با اون آشنایی دارید. اگر هم انجام ندادید توصیه می‌کنم که بریم به عنوان یک بازی فکری و یک بازی تصمیم گیری یاد بگیریم تا بتونین این بازی رو انجام بدید. به نظر من بازی شطرنج خیلی خیلی میتونه در پرورش مهارت تصمیم گیری شما تأثیرگذار باشه و ناخودآگاه مهارت‌هایی رو به شما یاد بده که شما چطور بتونید از این بازی استفاده بکنید و در زندگیتون تصمیم گیری های بهتری رو داشته باشید. اجازه بدید که قبل از این که وارد بحث اصلی تصمیم گیری بشم، داستان تصمیم گیری رو از یک شرکت مشهور دنیا براتون تعریف بکنم. این داستان نشون میده که خیلی اوقات تصمیم های ما کار رو خراب میکنه، حتی اگر از بهترین افراد یا شرکت های دنیا باشه. از مدیران گوگل وقتی تصمیم گرفتن تا با سرسختی کسی رو که نرم افزار نویس قادری بود اما فارغ التحصیل رشته کامپیوتر نبود برای بخش نرم افزار نپذیرن. اجازه بدید آخر داستان این فرد رو که فرد مشهوری هم هست معرفی بکنم. داستان از این قراره که سالار کمانگر، مدیر عامل قبلی یوتیوب، تحت تأثیر یکی از دستیاران جوان گوگل قرار گرفت و تصمیم گرفت آن مرد جوان رو به بخش برنامه APM منتقل بکنه. APM خلاصه شده حروف انگلیسی مدیر محصول وابسته است و این برنامه یعنی گوگل باید باهوشترین متخصصان علوم کامپیوتر رو مستقیماً بعد از فارغ التحصیل از دانشگاه استخدام کنه. متاسفانه برنامه APM تنها متقاضیانی رو میپذیرفت که فارغ التحصیل رشته کامپیوتر بودن و اون دستیار مدرک دانشگاهی نداشت. سالار توضیح داد که اون دستیار جوان یک برنامه نویس خودآموخته است و سابقه همکاری نزدیک با مهندسان و کار در حوزه حمل نقل کالا رو هم داره، اما چند تن از مدیران اجرایی که نفوذ زیادی داشتن با سرسختی در برابر باز کردن دیافراگمشون ایستادگی کردن و مانع این انتقال شدن. در نهایت آن دستیار جوان بازاریابی گوگل رو ترک میکنه و شرکتی به نام اینستاگرام راه اندازی میکنه. البته این شرکت بعدها در ازای 1 میلیارد دلار به فیسبوک فروخته شد. بله، این دستیار جوان آقای کوین سیستروم هست که با فروش 1 میلیارد دلار اینستاگرام رو به فیسبوک میلیاردر میشه. این داستان نشون میده که همه در معرض این هستیم که ممکنه تصمیمات نادرستی رو بگیریم و کار رو خراب بکنیم. حالا بپردازیم به این که ببینیم چه نکاتی رو در تصمیم گیریمون باید رعایت بکنیم. اگه به داستان توجه کرده باشید، نتیجه تصمیم در شرکت گوگل چی بود؟ نتیجه این شد که گوگل 1 میلیارد دلار از دست داد. البته این فقط ضرر مالی گوگل بود و مسلماً هزینه های پنهان یا منافع معنوی این تصمیم خیلی خیلی بیشتره. حالا میخوام نکته هایی رو بگم که برای تصمیم گیری شما مؤثر هست و شما میتونید با استفاده از این نکته ها تصمیم گیری بهتری رو داشته باشید. اجازه بدید تا همین اول تعریفی رو از تصمیم گیری داشته باشیم. مسلماً تعاریف مختلفی از تصمیم گیری رو میدونید، اما در اینجا من میخوام یک بار دیگه تعریف تصمیم گیری رو برای شما یادآوری کنم. تصمیم گیری فرایند ذهنی یا شناختی است که به انتخاب یک گزینه از میان چندین گزینه منجر بشه. انتخاب میکنید که کدوم مسیر رو برید. انتخاب میکنید که با چه کسی ازدواج کنید. انتخاب میکنید که چه شغلی رو بگیرید. انتخاب میکنید که کارمند باشید یا کارآفرین و هزاران انتخاب دیگه‌ای که در زندگیتون دارین. زندگی ما حاصل انتخاب‌ها و تصمیم‌های ماست. تصمیم‌های امروز ماست که آینده ما رو میسازه یا خراب میکنه. به نظر من تصمیم گیری چالش برانگیزترین موضوعی است که معمولا در زندگی با اون مواجهیم. مسلما در این دقایق مختصری که خدمتتون هستم نمیتونم همه نقاط تصمیم گیری رو مرور کنم، اما اجازه بدید بر اساس مطالعات و تجارب خودم چند تا نکته کلیدی رو در رابطه با تصمیم گیری مرور بکنیم. اولین نکته اینه که تصمیم گیری یک مهارته. مهارت بخشی از شایستگی ما در زندگی و زندگی کردن. مهارت فقط دونستن یک موضوع نیست، بلکه توانایی انجام یک کار رو مهارت میگیم. وقتی میگیم رانندگی بلدم یعنی مهارت رانندگی دارم. البته مهارت بسیار وابسته است به کسی که اون مهارت رو داره انجام میده. مثلا مقایسه کنید چند تا ویولونیست رو، نقاش رو و خوشنویس رو با هم دیگه. همه اونها در انجام کارشون مهارت لازم رو دارن، اما شخصیت اونها و نوع انجام دادن مهارتشون بستگی به خود اون شخص ماهر هم داره و هر کدوم از اونها رو از همدیگه متمایز میکنه. و اینکه موقعی مهارت شما افزایش پیدا میکنه که بارها و بارها اون رو تمرین کنید. کسی که 500 تا تصمیم گرفته با کسی که 50 تا تصمیم گرفته مهارتشون یکسان نیست، و اینکه هر میزان تمرین بیشتری رو داشته باشیم مهارت ما در تصمیم گیری افزایش پیدا میکنه. و همین باعث میشه که خیلی اوقات همین تمرین زیاد و ماهر شدن در تصمیم گیری به صورت ناخودآگاه صورت بگیره. اگه توجه کنیم در مثال رانندگی، وقتی شما مهارت زیادی پیدا میکنید دیگه توجه نمیکنید که کی کلاج میگیرید، کی دنده عوض میکنید، کی ترمز میگیرید، و اصلا چند تا ترمز گرفتید، چند دفعه گاز دادید. این یعنی این موضوع در ناخودآگاه شما نشسته و شما بی اختیار دارید این کار رو انجام میدید، و شاید همین موضوع رو هم در تصمیم گیری داریم و ما در زندگی دائما در حال تصمیم گیری هستیم و داریم انتخاب میکنیم. همین که این فایل صوتی رو برای گوش کردن انتخاب کردید و مهمترین منبع زندگیتون یعنی توجه به مطالب این فایل رو دارید خرج میکنید، زمان صرف میکنید تا اون رو گوش بدید، یعنی تصمیم گرفتید. همین که الان این فایل رو متوقف نمیکنید و دارید ادامه میدید، یعنی تصمیم گرفتید. و به همین سادگی در زندگی هامون داریم تصمیم های ریز و درشتی رو میگیریم. پس نکته اول این شد که تصمیم گیری یک مهارت و بستگی به اون کسی داره که این مهارت رو داره انجام میده، و بسیاری از اوقات با تمرین ها ذهن ناخودآگاه ما داره این تصمیم ها رو برای ما میگیره. نکته بعدی این هستش که وقتی نوبت به تصمیم گیری میرسه، نمیتونید فقط روی گرفتن تصمیم درست متمرکز بشید، بلکه فرایندی که در اون تصمیم میگیرید، زمانی که در اون تصمیم میگیرید و روشی که به کمک اون تصمیم میگیرید به اندازه تصمیمی که میگیرید اهمیت داره. بنابراین باید توجه داشته باشیم که تصمیم یک رویداده و طی یک فرایندی شما باید به این رویداد برسید. تفاوت بین رویداد و فرایند در این هست که رویداد زمانبر نیست، یک اتفاقه در لحظه است، ولی فرایند زمانبره و در طول زمان و با مراحل پشت سر هم اتفاق میفته. البته رویداد و فرایند با هم رابطه دارن و اون این هست که رویداد اتفاقی است که در پایان یک فرایند رخ میده. حالا در ادامه توضیح میدم. پس تصمیم گیری یک فرایندی است که در نهایت منجر به رویدادی به نام تصمیم میشه. نکته بعدی این هستش که ما دو رویکرد یا دو فرایند در تصمیم گیری داریم. رویکرد منطقی، تحلیلی یا توصیفی و رویکرد احساسی، شهودی یا تجویزی. رویکرد منطقی تصمیم گیری رویکردی است که در اون داده و اطلاعات محور اصلی تصمیم گیری ما رو تشکیل میده که در ادامه توضیح خواهم داد که چیست، اما در بعضی از موارد اتفاق میفته که ما از رویکرد احساسی یا شهود برای تصمیم گیری استفاده میکنیم که بیشتر مبتنی بر تجربه و بینش های ماست. جاهایی که شما دلیلی برای انتخابتون ندارید و یا اینکه مبتنی بر شهود این کار رو انجام میدید، مثلا انتخاب یک بستنی یا یک غذایی که بر اساس احساسات و تجربه قبلی ما تجربه شده، یا جاهایی که زیاد تصمیم گرفتید مثل خرید یک سهم در زمان خاصی که میدونید افزایش قیمت داره و بارها و بارها این کار رو انجام دادید. ضرب المثل مشهوری است که هممون در این موارد شنیدیم که چیزی که پیر در خشت خام میبینه جوان در آینه نمیبینه. انعکاس همین رویکرد تصمیم گیری است و پیر در اینجا یعنی آدم با تجربه و ماهری که بر اساس شهود داره اظهار نظر میکنه یا تصمیم میده. هر کدوم از این رویکردها در جای خودش نتیجه خودش رو داره. مهم اینه که شما در زمانی که اقتضا میکنه از رویکرد مناسب و متناسب با اون شرایط استفاده بکنید. پس تصمیم گیری های ما بستگی به شرایط پیرامونی ما هم داره. بدون در نظر گرفتن شرایط مسلماً خیلی از تصمیم گیری های ما مناسب نیست و نتیجه درستی رو نخواهد داشت. جایی که باید منطقی و مبتنی بر داده و اطلاعات تصمیم بگیریم، احساسی ممکنه برخورد کنیم و جایی که باید احساسی تصمیم بگیریم، منطقی رفتار میکنیم و اون وقتی که همه چیز خراب میشه. داستان گوگل رو یک بار دیگه مرور کنیم. گوگل منطقی رفتار کرد و تصمیم گرفت که برنامه نویس خودساخته ای که مدرک مهندسی نرم افزار نداشت رو در بخش توسعه محصول به کار نگیره. در حالی که اگر بر اساس شهود و روندهای آینده تصمیم می گرفت، میتونست یک فرصت کسب و کار 1 میلیارد دلاری رو از دست نده. ما هم چقدر فرصتها رو به همین ترتیب شاید از دست دادیم و الان داریم حسرت اون فرصتهای گذشته رو میخوریم. پس تصمیم گیری یک فراینده و در انتهای این فرایند رویداد تصمیم گیری که یک اتفاقه رخ میده. بنابراین نکته بعدی اینجا این هستش که فرایند تصمیم گیری 4 گام اصلی رو داره که شما باید این گام ها رو طی بکنید. اولین گام این هستش که شما نمیتونید بدون داده و اطلاعات تصمیم گیری کنید. پس گام اول یا پله اول فرایند تصمیم گیری جمع آوری داده هست که باید انجام بدید. به عنوان مثال فرضاً شما میخواین یک موبایل بخرید. ابتدا مشخصات مختلف موبایل ها رو بررسی میکنید. مثلا میزان حافظه، باتری یا قیمت و این قبیل داده ها رو از جاهای مختلف و از افراد مختلف کسب میکنید. وقتی شما این اطلاعات رو جمع‌آوری کردید به پله بعدی میرید، یعنی معیار یا معیارهایی رو انتخاب میکنید که بر اساس اون معیار این داده ها پردازش و تقسیم بندی میشن. اصطلاحا میگن این داده ها تبدیل به اطلاعات میشن. حالا شما اطلاعاتی رو دارید که میتونید بخشی از تصمیم خودتون رو بر اساس این اطلاعات داشته باشید. حتما واژه تصمیم سازی رو شنیدین. این دو گامی که عرض کردم رو اصطلاحاً تصمیم سازی میگیم، یعنی شما داده ها و اطلاعاتی رو به دست میارین که بر اساس اون تصمیم خودتون رو میخواید بگیرید و پیش نیازی برای تصمیم شماست. فرضاً موبایلی که میخواد بخرید مبتنی بر قیمت تقسیم بندی میکنید. شما داده های خودتون رو پردازش کردید. بخشی از گزینه های شما خارج از محدوده معیار شما میفته. چرا؟ چون شما محدودیت منبعی به نام پول رو دارید. در گام سوم فرایند تصمیم گیری دانشی است که شما از تصمیم گیری در رابطه با اون موضوع استفاده میکنید. هرچه شما تجربه بیشتری در رابطه با یک موضوعی داشته باشید، مانند تصمیم گیری، تصمیمات زیادتری رو گرفته باشید و از این تجربه ها در جهت کارآمدی تصمیم گیریتون استفاده کنید، یعنی شما دانش بیشتری رو در رابطه با اون موضوع خواهید داشت. مثلا اگر شما برای اولین بار هست که یک موبایل میخواید بخرید، دانش کمی رو دارید، و اگر برای چندمین بار هست که موبایل میخرید، مسلما دانش بیشتری رو دارید و اگر از تجارب قبلیتون به جمع‌بندی رسیده باشید و از اونها استفاده بکنید. حالا اگر برای اولین بار باشه که میخواید تصمیم بگیرید، خب مسلما بحث مشورت و استفاده از دانش دیگران معنی پیدا میکنه. یعنی شما برای اینکه تصمیمی بگیرید موبایلی رو بخرید، از کسانی میپرسید که از اون موبایل استفاده کردن و دانش و تجربه استفاده از اون موبایل رو در اختیار شما میذارن. اینجاست که دانش افراد در بسیاری از موضوعات اهمیت پیدا میکنه و حتی شما برای استفاده از این دانش باید هزینه هم پرداخت کنید. گام بعدی یا چهارم فرایند تصمیم گیری بینش است. بینش یک شناخت عمیق ذهنی مبتنی بر دانش شماست که چیزی رو میبینید که دیگران از دیدن اون عاجزن یا در حالت عادی نمیتونن ببینن. بینش های ما بستگی به مدل ذهنی ما داره. این که ما از یک مدل ذهنی بسته استفاده میکنیم یا یک مدل ذهنی باز، بینشتون رو متفاوت میکنه. اجازه بدید مثالی رو بزنم. فرض بکنید که شما و دوستتون از کنار یک میوه فروشی رد میشید و شما به دوستتون میگید که بره یک کیلو پرتقال بگیره. در اینجا شما ذهن دوستتون رو محدود کردید که یک کیلو پرتقال بگیره. ایشون میره و این یک کیلو پرتقال رو میگیره و میاره. یک دفعه یادتون میفته که لیمو ترش هم میخواستید. دوباره از ایشون میپرسید که لیمو ترش هم مغازه داشت و شما اگر با ذهن بسته به میوه فروشی رفته باشید این بار ممکنه بگید نمیدونم. در حالی که اگر به میوه فروشی نگاه بکنیم میبینیم که لیمو ترش هم داشته اما دوست شما اون رو ندید. در واقع بینش یعنی نقطه مشترک بین حوزه‌های دانشی جدا از هم. فرض بکنید که فناوری اطلاعات رو در نظر بگیرید، مثلا بحثی به نام دانش مدیریت رو در نظر بگیرید، بحثی به نام اینترنت رو در نظر بگیرید، بحثی به عنوان مثلا مشاوره که هر کدوم حوزه‌های خاص خودش هست رو در نظر بگیرید. حالا بینش چه نقطه مشترکی بین این چهار موضوع هست که ما میتونیم اون رو کشف بکنیم و ببینیم که بقیه ممکنه نبینن. و خب این بینش در تصمیم گیری شما بسیار مهم و حائز اهمیت هست. بسیاری از رهبران موفق و کارآفرینان موفق در دنیا عملا بر اساس این بینش ها هست که تصمیم گیری کردن. خیلی از سرمایه گذارها وقتی یک طرح کسب و کار رو میبینن، ممکنه بر اساس اینکه این طرح کسب و کار پیش بینی سودی رو نداشته رو سرمایه گذاری نکنن و جواب خیر به اون ایده پرداز بدن. ولی بسیاری از سرمایه گذارها هم هستن که روندها رو، بینشهای آینده رو و فرصت‌های بالقوه‌ای که هنوز بقیه نمیتونن ببینن رو میبینن و روی اون طرح‌ها سرمایه‌گذاری میکنن و در آینده سود بسیار کلانی هم نصیبشون میشه. وقتی شما به بینش بالا و عمیقی برسین، معمولاً تصمیم‌های شما بیشتر شهودی میشه. کمتر ما در واقع تصمیم‌های منطقی رو میبینیم و همین تفاوت بین یک نفر کارآفرین و یک نفر فرد معمولی است یا یک نفر فرد موفق و یک نفر فردی است که زیاد دنبال ریسک نیست. خب در اینجا لازمه که این نکته رو هم اضافه کنم که با یه تقسیم بندی دیگه تصمیم گیری میتونه استراتژیک یا عملیاتی باشه. یعنی چی؟ تصمیم های استراتژیک اون قبیل تصمیماتی است که تأثیرات عمیقی روی زندگی ما میذاره. حالا یا زندگی فردی یا حرفه‌ای یا سازمانی یا جامعه. اما تصمیم های عملیاتی تأثیرات زیادی رو نداره. تصمیم گیری های استراتژیک در زندگی ما شاید به عدد انگشتان دست ما باشه. اینکه با چه کسی ازدواج کنیم، اینکه چه مسیر شغلی رو پیگیری کنیم. و این قبیل تصمیم ها برای ما استراتژیک هست. استراتژیک به معنی این که حیاتی هست. اما تصمیم های عملیاتی ما زیاد هست. نکته دیگه این هستش که در تصمیم های استراتژیک عمده منابع ما به این تصمیم ها تخصیص باید پیدا بکنه تا بتونیم این تصمیم ها رو اجرایی کنیم. اما در تصمیم های عملیاتی این موضوع کمتر صورت میگیره. نکته بعدی در همین خصوص اینه که ما در تصمیم‌های استراتژیک تقریباً هزینه زیادی برای تغییر تصمیممون باید بدیم و شاید وقتی یه تصمیمی رو می‌گیریم یا برگشت ناپذیره یا برگشتش بسیار بسیار سخته، در حالی که توی تصمیم‌های عملیاتی این گونه نیست. بر اساس این باید بگم که تصمیم‌گیری با سه موضوع ترس، ریسک و زمان ارتباط مستقیمی پیدا می‌کنه. معمولا ما تصمیم‌های مهم زندگی رو به خاطر ترس گرفتن این تصمیم‌ها به تأخیر می‌اندازیم و برای اینکه بر این ترس‌ها غلبه کنیم این تصمیم اصلی رو به تصمیم‌های جزئی‌تر تقسیم می‌کنیم که عملا نتیجه تصمیم اصلی رو نداره. نمی‌خوام در مورد ترس از تصمیم‌گیری صحبت کنم، ولی یکی از بدترین ترس‌هایی که در زندگی داریم همین ترس از تصمیم گیری. خیلی وقتها به خاطر ترس از تصمیمی بزرگ چندین تصمیم کوچیک میگیریم، غافل از این که به قول پیتر سنگر در حوزه تفکر سیستمی با تقسیم یک گاو به دو قسمت دو تا گوساله نخواهیم داشت، بلکه یک گاو مرده خواهیم داشت. ما با خرد کردن یک تصمیم به تصمیم‌های کوچیک‌تر عملا اصل اون تصمیم گیری رو کنار گذاشتیم و سرگرم انتخاب‌های دیگه‌ای شدیم که اصلا برای ما منفعت و فایده‌ای نداره. خیلی وقت‌ها غافلیم از این که خود تصمیم نگرفتن نوعی تصمیم است. موضوع بعدی ریسک تصمیم گیری است. ریسک تصمیم گیری موضوعی است که در خصوص تصمیم گیری حائز اهمیته. هر چقدر اطلاعات یا دانش در مورد یک موضوع داشته باشیم باز یه درصدی برای ریسک تصمیم گیری داریم. اقتصاددانان در این خصوص از اصل عقلانیت محدود استفاده میکنن. عقلانیت محدود میگه شما در خصوص یک موضوع نمیتونین 100% اطلاعات کاملی رو به دست بیارید و همین موضوع باعث وسواسی میشه که 1% ریسک رو باید تحمل کنید. عقلانیت محدود به ما میگه که اگه تا 80% اطلاعات داری و به شما گزینه ای رو نشون میده که باید تصمیم بگیری به همین اکتفا کن و ریسک تصمیمت رو بپذیر. فکر میکنم بحث توکل بر خدا تو این موارد کلیدی است برای اینکه شما تو تصمیم گیریتون آرامش درونی خودتون رو حفظ بکنید. شاید اینجا خوب باشه که آیه 159 سوره آل عمران رو مرور بکنیم. وقتی خداوند با پیامبرش در خصوص نرم خویی در برخورد با مردم و دوری از درست خویی و همچنین مشورت در کارها صحبت میکنه. خداوند میفرماید فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن، زیرا خدا توکل کنندگان رو دوست داره. اما زمان تصمیم گیری، بسیاری از ماها به خاطر تعلل در تصمیماتمون فرصتها رو از دست دادیم و به قول معروف به جای فرصت سازی فرصت سوزی کرد. شما اطلاعات و تحلیل اطلاعات رو انجام دادید، ریسک تصمیم گیری رو هم پذیرفتید، اما در زمان خودش تصمیم نمیگیرید. یعنی شما خودروی با بهترین امکانات و عملکرد درست کردید ولی نمیتونید استارت بزنید تا حرکت کنید. زمان تصمیم بسیار مهم و حیاتی است و فقط و فقط با تمرین میتونید این مهارت رو به دست بیارید. به عنوان نکته پایانی میخوام در خصوص اثر یا نتیجه این تصمیم ها در زندگی صحبت بکنم. نکاتی که در این برنامه گفتم بیشتر دیدگاه های فردی رو مد نظر داشتم، اما همین دیدگاه فردی در اجتماعات مختلف اثرات مختلفی رو داره. اگر شما تصمیمی رو به عنوان پدر یا مادر یا فرزند در اجتماع خانوادگی میگیرید، اثرش روی خانواده مهمه. اگر شما به عنوان مدیر در سازمان یا شرکت تصمیمی رو میگیرید، اثرش بسیار مهمه. و اگر شما به عنوان یک فرد ذی‌نفوذ یا سیاسی دارید تصمیم میگیرید، اثر این تصمیم در اجتماع متأثر از اون تصمیم بسیار 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 مهمه. تصمیم فردی من فقط روی شخص خود من اثر داره، در حالی که شما به عنوان یک فرد با نفوذ مانند وکیل، وزیر، صاحب منصب یا هر سمت دیگه وقتی تصمیم میگیرید، یک جامعه تحت تأثیر این تصمیم قرار میگیرید. دوباره برگردیم به کلام الهی، آیه 12 سوره یاسین رو مرور بکنیم. خداوند میفرماید انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. بی تردید ما مردگان را زنده می کنیم و اون چرا پیش فرستاده اند و خوبی ها و بدی های برجامانده از ایشان را ثبت می کنیم و همه چیز در کتابی روشن برشمرده. این آیه نشون می ده که آثار تصمیم ها و انتخاب های ما همواره محفوظ و ثبت می شه و ما بر اساس این انتخاب ها و تصمیم هاست که راه سعادت یا راه شقاوت رو میره. این یعنی اخلاق در تصمیم گیری هامون. این یعنی حتما اخلاق رو در تصمیم گیری هامون باید در نظر قرار بدیم. یعنی هم درست تصمیم بگیریم و هم تصمیم درست بگیریم. اجازه بدید که بعد از چند لحظه تنفس تمرینی رو برای تصمیم گیری انجام بدیم. خب برای اینکه از این نکته ها یاد بگیریم، من در اینجا دو تا تمرین رو برای شما طراحی کردم که شما میتونید این تمرین ها رو بعد از اینکه فایل صوتی رو گوش کردید انجام بدید. از شما انتظار دارم که این تمرین ها رو در یک محیط آرام با صرف وقت و با توجه و تمرکز انجام بدید تا بتونه مفید فایده باشه. حالا کاغذ و قلم خودتون رو آماده بکنید و تغییر رو گام به گام با این کارگاه آغاز بکنید. یک کاغذ آچار بردارید و به سه بخش تقسیم بکنید. در بخش اول بنویسید احساسی و در بخش دوم بنویسید منطقی. تصمیم هایی که طی ماها یا سالهای گذشته گرفتید ببینید از کدوم بخش هستش. تو همون بخش بنویسید. مثلا خود رو خریدید و کلی معیار و تحلیل و اطلاعات جمع کردید و تصمیم گرفتید. یا رابطه ای رو قطع کردید یا تصمیم دیگه ای رو گرفتید. اونهایی که دلیل منطقی و تحلیل داشتید در بخش منطقی و اونهایی که بدون دلیل و توضیح تصمیم گرفتید رو در بخش احساسی بنویسید و بعد در بخش سوم چرایی و رضایت خودتون رو از این تصمیم بنویسید و بنویسید که آیا باید این تصمیم در حالت درست جابجا بشه یا خیر. یعنی اگر منطقی بوده باید بره در بخش احساسی و اگر احساسی بوده باید بره در بخش منطقی. این تمرین نشون میده که شما چطور دارید تصمیم میگیرید و آیا رویکرد درستی رو در تصمیم گیری انتخاب میکنید یا خیر. تمرین دوم در مورد تصمیم گیری درباره مسائلی است که با اون مواجهیم. در گام اول 10 مسئله ای رو فهرست کنید که از اونها تاکنون فرار کردید. جدول 5 ستونی رو جلوی فهرست مسائل خودتون بکشید. روی هر ستون معیارهای زیر رو بنویسید و به مسائل خودتون بر اساس اونها امتیاز بدید. اولین معیار ارزشه. حل این مسئله چه ارزشی رو برای من ایجاد میکنه؟ بین 1 تا 5 امتیاز بدید. یعنی 1 ارزش پایینی داره، 5 ارزش بالایی رو. دومین معیار ریسکه. میزان مخاطرات این مسئله چیست؟ باز بین 1 تا 5 امتیاز بدید. اما این بار 1 یعنی ریسک بالایی رو داره، 5 یعنی ریسک پایینی رو داره. معیار سوم هزینه است. حل این مسئله چقدر هزینه داره؟ بین باز 1 تا 5 امتیاز درج بکنید. 1 یعنی هزینه بالایی رو داره و 5 هزینه پایینی رو داره. و آخرین معیار زمانه. حل مسئله چقدر زمان میبره؟ بین 1 تا 5 امتیاز بدید. 1 یعنی زمان زیادی رو میبره و 5 زمان کمی رو. تو گام بعدی یا گام 4 امتیازها رو با هم جمع کنید و در ستون 5 بنویسید. در گام 5 تصمیم بگیرید. 2 مسئله ای رو انتخاب بکنید که بالاترین امتیاز رو در این جدول کسب کرده. در گام 6 1 برنامه عملی و واقعی برای حل این 2 مسئله طراحی بکنید. یعنی چی؟ یعنی در گام قبلی تصمیم گرفتید، حالا مراحل اجرا شدن اون تصمیم رو بنویسید. و گام آخر یا گام 7 از هفته آینده اجرای برنامه رو تا حصول نتیجه پیگیری بود. خب میبینید که تغییر سخت و اونچنان پیچیده هم نیست. فقط حوصله و ابزار ساختیافته میخواد. این کارگاه یکی از این ابزارها رو برای شما بیان کرد و البته تصمیم تغییر باز با خود شماست. امیدوارم که این برنامه هم برای شما مفید فایده باشه و اگر گوش کردید و از این برنامه استفاده کردید و خوشتون اومده، این برنامه که رایگان هست رو برای دیگران هم به اشتراک بگذارید تا دیگران هم از این برنامه استفاده بکنند. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.